برنامه برای شنوندگان عزیزمون عنوان کردید. بسیار جالب بود که در این برنامه ما اخبار متنوعی از ایران و جهان داشتیم. حضور آقای صالح امیرروز یک شنبه به همراه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک کشورمون در فدراسیون ژیمناستیک یکی از خبرسازترین رویدادهایی بود که اتفاق افتاد. بعد از اون در حوزه بین الملل هم متوجه شدیم که یکی از ژیمناستای به نام دنیا اولگ ورنیایف فعلا تا اطلاع ثانوی، همونطور که حالا میدونیم فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم هیچ خبری از این اتفاق نداده، فقط اون رو معلق کرده تا اطلاع ثانوی ببینیم چه اتفاقی افتاده. میدونید که اوکراین در بازی‌های اروپا وقتی شرکت کرد برای اولین بار بود که در عدم حضور قدرت‌های برتر اروپا تونست اولین مقام برتر خودش رو در این مسابقات به دست بیاره. حالا بایستی دید ورنیایفی که توی این مسابقات هم نبوده چه اتفاقی براش افتاده. سرمربیش گفته به خاطر آسیب دیدگی و پایان‌نامه دکتراش در مسابقات و رویدادها شرکت نمی‌کنه، اما ظاهراً اتفاق چیزی بزرگتر از این حرف است. به هر حال متشکرم از شما به خاطر اخبار بسیار خوب و متنوعی که ارائه فرمودید. اما در خصوص بحث نظام آموزش، اگرچه ما در این برنامه بارها و بارها، هر چند سال یک بار، هر چند ماه یک بار در این خصوص صحبت کردیم، اما به نظر میرسه با توجه به تکرار اتفاقات مختلفی که در حوزه ورزش ژیمناستیک به وجود میاد، ما باید بیش از این به این موضوع بپردازیم. بحث کیفیت و پایداری ارائه کیفیت در خدمات آموزشی یکی از نظام‌های بسیار مهمیه که در دنیا با تعریف شاخص‌ها و ویژگی‌های مشخصی برای اون تعریف شده است. اما در ورزش کشور ما، حالا بیشتر روی ورزش ژیمناستیک متمرکز بشیم، در ورزش ژیمناستیک این اتفاق نمی‌افته متأسفانه و ما می‌بینیم هر چند وقت یک بار، علی‌رغم اینکه سعی در اجرای کمی کلاس‌ها وجود داره، اما در حوزه کیفیت اتفاق ویژه‌ای نمی‌افته و خیلی عظیمی از شرکت کنندگان هستن که از حضور در کلاس ها ناراضی هستن و اعتقاد دارن کیفیت کلاس با هزینه ها و یا دریافتی های متنوعی که حالا وجود داره همخوانی نداره. از این جهت بایستی از ابعاد مختلف این بحث مورد بررسی قرار بگیره. اساسا ببینیم آیا نظام مشخصی در حوزه ورزش کشورمون برای آموزش در فدراسیون‌های ورزشی تعریف شده یا خیر، آیا آیین‌نامه‌هایی وجود داره که این نظام نامه رو، این شرایط کلان رو در فدراسیون‌های ورزشی بهش جهت بده. فکر می‌کنم که در این رابطه صحبت کردن با کارشناسانی که از نگاه بالاتری مثل وزارت ورزش و جوانان بتونن به بحث ما کمک بکنن خیلی کارگشا باشه.
قطعاً بذارید تو همین لحظه ارتباطمون برقرار با جناب آقای امیر ثابتی، کارشناس ارزیابی فدراسیون‌ها در وزارت ورزش و جوانان. آقای ثابتی سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. همچنین عرض تسلیت دارم، سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا رو در خدمتتون هستم.
سپاس صحبت شما و جناب امیدی عزیز رو من هم شنوندم.
جناب آقای ثابتی سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنونم. بحث نظام نامه آموزشی که در وزارت ورزش و جوانان آیا وجود داره یا نه، ذهن ما رو معطوف کرد که با شما گفتگو بکنیم و مسئولین محترمی که در وزارت محترم ورزش و جوانان هستن، در خصوص اینکه عملکرد فدراسیون های ورزش رو شما چگونه ارزیابی میکنید به لحاظ آموزش. حتما باید یک چارچوب هایی رو برای فدراسیون های ورزشی از منظر آموزش تعریف کرده باشید. این رو از زبان شما به عنوان مقدمه بشنویم تا به سوالات بعدی که در مورد فدراسیون ژیمناستیک و کلاس های متعددی که این فدراسیون در حال برگزاری داره برسیم. جناب آقای ثابتی، فکر می‌کنم که
گویا ارتباطمون قطع شد. آقای ثابتی فکر نمی‌کنم صدای ما رو بشنوید. می‌شنوی؟ خب ارتباطمون قطع شده، اما دوستانمون رو همچنان دعوت می‌کنیم به اینکه اگر احساس می‌کنند مطلبی هست که در بحث نظام‌نامه آموزشی ژیمناستیک باید حتما بهش توجه و دقت بشه، ما رو همراهی بکنند. 2220-213-87 و هر شماره پیامک 3306. ارتباطمون دوباره برقرار شد. جناب ثابتی در خدمت شما ایم.
آقای ارادتمندم،
خواهش میکنم. آقای ثابتی، سوال من به این نقطه رسید که آیا نظام آموزشی مشخصی برای فدراسیون های ورزشی از سوی وزارت محترم ورزش و جوانان تعریف شده یا خیر؟
عرض حضور شما که آیین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت مربیگری سال 94 با امضای آقای دکتر بودرزی به فدراسیون ها ابلاغ شد و در سال 1398 خرداد ماه 98 توی بازبینی مجدد، یعنی همراه با بازبینی مجدد به فدراسیون ها مجددن ابلاغ شد. حالا اگر که موضوع برنامه رو درست متوجه شده باشم، این آیین نامه رو به فدراسیون ها ابلاغ کردیم و ازشون خواستیم که بر اساس این دستورالعمل پیشنهادی، چون ما نمیتونیم برای همه فدراسیون ها یه نسخه واحد بپیچیم توی آموزش، ازشون خواستیم بر اساس این ضوابط آیین نامه تخصصی خودشون رو تهیه بکنن و برای تایید بفرستن به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای.
آیا این اتفاق افتاد در هر حال زمانهایی که گفتی سال 98 که بازبینی شده؟ خب حتما بایستی این بازگشت آیین نامه داخلی و تعریف شده فدراسیون ژیمناستیک اتفاق می‌افتاد. این چنین بوده؟
مختصر فدراسیون ژیمناستیک که بخوام صحبت بکنم، رصد ما انقدر دقیق هستش که اطلاع داریم تو سال 97 توی جلسه هیئت رئیسه پیشنویس آیین نامه دوره‌های مربیگری تایید می‌شود، ولی هیچ وقت برای بررسی و حتی اجرایی شدن به وزارت ورزش ارسال نمیشه، خودشون هم همون رو مورد استفاده قرار نمیدهند.
که اینطور. خب الان پس فدراسیون ژیمناستیک ما با چه چارچوبی که مورد تایید شما هم هست کلاس ها و دوره های آموزشی خودش رو برگزار میکنه؟
ارزیابی هایی که ما توی فدراسیون انجام دادیم، متاسفانه حال آموزش تو فدراسیون ژیمناستیک خیلی خوب نبود تا پارسال. ابتدای سالی که داخلش هستیم، سال 1399، با سرکار خانم اینچه درگاهی رئیس محترم فدراسیون جلسه‌ای برگزار کردیم، نقطه نظرات رو بهشون دادیم. برای روز دوشنبه ما ارزیابی سال 99 رو از فدراسیون انجام خواهیم داد. من فکر میکنم اون موقع بتونم اطلاعات دقیق تری در اختیارتون قرار بدم برای سال 99.
بسیار عالی. در خصوص برگزاری کلاس های کوتاه مدت، کارگاه های آموزشی، مطمئنن امتیازاتی در نظر گرفته میشه که برای ارتقاء مربیان بسیار مؤثره و اساساً میتونه مبنای ارتقای اونها هم واقع بشه. من میدونم که به هر حال به ازای هر دو ساعت اگر اشتباه نکنم امتیازی به مربیان و کسانی که در دوره‌ها و کارگاه‌ها شرکت می‌کنن اختصاص پیدا می‌کنه. اما در خصوص کلاس‌های برخط آیین‌نامه مشخصی و یا اطلاع مشخصی وجود نداره. شما در این زمینه برای فدراسیون‌های ورزشی کار خاصی انجام دادید؟ آیا برای اونها یک چارچوبی، آیا آیین‌نامه تدوین کردید که به اونها بگه که کلاس‌های برخط بایستی چه ویژگی‌هایی داشته باشن یا خیر؟
عرض کنم به خدمت شما که جناب امیدی، شما بهتر از من میدونید که آموزش به صورت یک فرایند هستش.
درسته.
توی این فرایند بود مکان و زمان چیزهایی هستش که قابلیت تغییر داره.
بله.
ما آیین‌نامه‌ای برای دوره‌های مجازی تهیه نکردیم، ولی شاخصه هایی رو تهیه کردیم، به فدراسیون ها ارسال کردیم از طریق دفتر آقای دکتر علی نژاد و این شاخص ها مشخصا عبارت بودن از اینکه یه پلتفرم باید چه ویژگی هایی داشته باشه، آزمون ها به چه صورت میتونه برگزار بشه، به این صورت کلی بوده. وگرنه اون فرایند کلی آموزش اتفاقا از زمانی که مجازی میشه پیاده سازی راحت تری داره، چون ما نیاز سنجی رو به صورت مجازی خیلی راحت تر میتونیم انجام بدیم، یا اثر بخشی دوره های آموزشی که خب این هم یه دستورالعمل داره زیر مجموعه همون آیین نامه دوره‌های کوتاه مدت، به راحتی قابلیت پیاده سازی داره. حالا من خدمت شما هستم اگر که توضیح
بدید. خواهش می‌کنم. نکته اینجا هست که به هر حال تمامی افرادی که در دوره‌های برخط شرکت می‌کنن بایستی ویژگی‌ها و شاخص‌های حضور در دوره رو داشته باشن. این نکته که شما فرمودید، اون نیازسنجی و از طرف دیگه آزمون‌ها و یا اطلاعات اولیه که از افراد نسبت به آگاهی هاشون و آموزش های اولیه که پیشتر دریافت کردن بسیار بسیار پر اهمیته. به نظر میاد که شاید اگر که ما از این فضا و از این ظرفیت های برخط بودن بیشتر استفاده کنیم، بهتر میتونیم نیاز سنجی کنیم و در پایان دوره یک کلاس با کیفیت و اثر بخش رو برگزار کنیم. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. اطلاعات بسیار مناسبی بود. امیدوار هستم که روز دوشنبه هم که در فدراسیون حاضر میشید بتونید نتایج اثر بخش و ارزشمندی رو به دست بیارید.
انشالله.
متشکرم.
آرزو موفقیت میکنیم برای
خدا
تو.
خدا
نگهدار.
یا خدا نگهدار.
دوستان خوب، چنانچه شما هم احساس میکنید که در بحث نظامنامه آموزشی نیاز به تغییر جدی هست، یا فرض بفرمایید پرداختن به ورزش در فضای مجازی میتونه کمک حال باشه، میتونیم نظرهای شما رو هم بشنویم و به مسئولین انتقال بدیم. در ادامه بحثمون صحبت خواهیم کرد با یکی از سرمربیان اسبق تیم ملی و همینطور یک داور درجه یک ژیمناستیک هنری تا بحث رو بهتر و بیشتر دنبال کنیم. ممنونم از دوستان خوبی که برای ما پیامک میفرستن و با ما در ارتباط هستند. یکی از پیامک ها رو همین الان بهش اشاره بکنیم که سرکار خانم اسما بهرامی تبار از کرمانشاه تشکر کردن از بهرامی و عوامل بهرامی، خدا قوت گفتن. ممنونیم سرکار خانم بهرامی، اما ای کاش در بحث ما مشارکت میکردین و نظرتون رو میگفتین. بقیه دوستانی هم که قصد دارن با ما در ارتباط باشن، پیشنهاد بدید، ایده بدید. نمیدونم یا بر عزیز، شاید این از دید ما یک مشکل بزرگه، یا واقعا همینطوری که الان به خاطر شرایط پاندمی کرونا ورزش مجازی خیلی میتونه کمک حال باشه و تا این لحظه من نشدیدم که دوستانم در وزارت ورزش شیوه نامه‌ای رو ابلاغ بکنند، راهکاری رو پیشنهاد بدن تا بشه ورزش رو در فضای مجازی دنبال کرد.
خب اینم یه نکته است. واقعا از خلال صحبت با کارشناسان همین ایده ها استخراج میشه و امیدوار هستم که کسانی که در وزارت محترم ورزش و جوانان هستن و یا حتی فدراسیون ژیمناستیک خودمون این رو پیشنهاد بدن. گاهی وقتا باید ما پیشگام باشیم. یک فدراسیون ژیمناستیک پیشگام میتونه کسی باشه یا نهادی باشه که بتونه ایده های برتری رو از خلال صحبت با به هر حال مراکز مختلف، نهادهای مختلف که دریافت میکنه، بتونه اونها رو زودتر از هر کسی دیگه اعلام بکنه، برای اونها کاری انجام بده. به هر حال وقتی با آقای ثابتی صحبت میکردیم نکات خوبی رو هم دریافت کردیم. بگذاریم از اینکه در سالهای گذشته چه اتفاقاتی افتاده، ایشون ارزیابی مثبتی از فدراسیون ژیمناستیک نداشتن، اما در این سالی که ما زمان بیشتری برای برنامه‌ریزی داشتیم، امیدوار هستم که ایشون بتونن در برنامه و یا نشستی که با فدراسیون ژیمناستیک دارن نکاتی رو به دست بیارن، فارغ از شاخصهای کمی که فدراسیون‌ها همیشه به دنبال اون هستن، اینکه ما چه تعداد کلاس برگزار کردیم، برای چه تعداد نفر کلاس برگزار کردیم. این خودش یه شاخص میتونه باشه، اما وقتی ما میتونیم راجبش خوب صحبت کنیم و بگیم به قول خودمون به به بگیم بهش و برای اون از اون لذت ببریم که کیفیت لازم رو هم داشته باشه. اگر که آموزش های ما نتونه کیفیت داشته باشه، ما از اون سمت در مواجهه با مشتریان خودمون، مخاطبان ورزش ژیمناستیک هم نمیتونیم به شکل منسجم و پایداری عمل کنیم. میبینیم که در یک دوره ورزشکارانی در سطح بالا تربیت میشن، در یک دوره 4 ساله اینطوریه، در یک دوره 4 ساله دیگه ضعیف میشن، و اینها همه به خاطر اینکه ما نظامنامه مشخصی در حوزه آموزش مربیان نداریم. شاید مردم خوبمون دوست داشته باشن مشارکت کنن در این بحث، بگن این بحث به مربی‌ها مربوط میشه. نه، اینطور نیست. خیلی وقتا واقعا از کوچکترین ارزش‌ها و کوچکترین نیازهایی که مخاطبین مثل اولیا و ورزشکاران خودشون دارن میتونیم برای اونها هم مبنایی از آموزش رو تعریف کنیم و تعبیری از آموزش برای اونها داشته باشیم. ببینید الان در دوره کرونا، در دوره شیوع بیماری کرونا، زمانیه که مربیان به شکل مستقیم در عدم حضور اولیا در ورزشگاه ها، در باشگاه ها با بچه های کم سن دارن ارتباط برقرار میکنن. این خودش واقعا یه شرایط جدیده. من فکر نمیکنم مربیان ما در گذشته تجربه این اتفاق داشته باشن. اینکه ما یه کارگاه تخصصی در زمینه نمیدونم دارحلقه و بارفیکس اگر که بخوایم برگزار کنیم خیلی ارزشمنده، اما نیازهای امروز ما چی هست؟ آیا این نیازسنجی در ورزش ما، در ژیمناستیک ما صورت میگیره یا نه؟ مردم میتونن خیلی کمک کنن به این بحث، میتونن تماس بگیرن، همین الان عنوان کنن. اگر کسی که در باشگاه میره ارتباط نداره، شاید اینکه ارتباط مجازی رو آموزش دادن به مربی و انتقال اطلاعات باشگاه‌های ورزشی به اولیا خیلی چیز پر اهمیتی باشه. اینا همه مواردی که نیاز به آموزش داره و در حوزه‌های مختلف قابل تعریف هست و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. بحث آموزش به خاطر اینکه برمیگرده به سرمایه انسانی چیزی نیست که در یک برنامه بگنجه و ما سعی میکنیم که در برنامه‌های مختلف هر چند وقت یک بار به اون بپردازیم از زوایای مختلفی که وجود داره. حالا اگر که ارتباطمون برقرار بشه با سایر عزیزان، میتونیم از نگاه تخصصی تری به بحث آموزش در ورزش ژیمناستیک نگاه کنیم. الان نگاهمون از وزارت ورزش و جوانان بود، یک سری نیازها اونها عنوان کردن، یک سری چارچوب‌ها و شاخص‌هایی که وجود دارد و یا وجود ندارن متوجه شدیم. حالا در داخل ببینیم چه نیازهایی هست. من فکر می‌کنم این بحث رو بشه با عزیزانی که تو این زمینه نگاه جامعی دارن پیش بگیریم و پی بگیریم.
یه نکته رو هم نباید فراموش بکنیم، اینکه چنانچه حتی ما بتونیم از فضای مجازی امکان آموزش مربیان رو داشته باشیم و به درستی هم ازش بتونیم استفاده بکنیم، بحث ارزیابی مربیان هم یه بحث بسیار سختیه. این به این خاطر اشاره میکنم که دلیل نداره هر کسی که بهترین ژیمناسته بتونه بهترین مربی باشه. هر کسی که علم مدیریت ورزشی خونده دلیل نداره مدیر خوبی هم باشه.
دقیقا همینطوره.
این زمینه اجراست. زمانی که طرف بتونه خودشو به
بله فلسفه حاکم بر ورزش و اصالت اصلی به عمله، یعنی اینکه شما هر چقدر هم که دانش فنی داشته باشید و در ذهنتون چیزی بجوشه، اینکه در عملتون چه اتفاقی میفته این پر اهمیته. به هر حال من فکر میکنم این نکته که شما فرمودید بسیار پر اهمیته. ضمن اینکه من هم یک بحثی دارم، بحث ارزیابی که حتما در طول برنامه به اون خواهم برداخت. بحث ارزیابی ورودی، ارزیابی تکوینی و ارزیابی نهایی که از مهمترین بخش‌های یک آموزش اثر بخشه.
زنده باد دوستان، با ما همراه باشید با ورزش ایران ویژه ژیمناستیک.
سلام به رادیو ورزشی عزیز و همچنین جامعه فهیم ژیمناستیک. مبحث آموزش یکی از بزرگترین چالش‌های این روزهای ژیمناستیک کشور و چه بسا در این زمانه کرونایی است. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در روزهای ابتدایی این فدراسیون رقم خورد، قطع همکاری در تمامی جهات از جمله مبحث آموزش با تعداد کثیری از اساتید بزرگ ژیمناستیک ایران در سراسر کشور بود. اساتیدی که برخی از آنها به عنوان شناسنامه ژیمناستیک در بخش بانوان و آقایان از آنها یاد می شود. باید عنوان داشت که عدم بهره‌گیری از دانش این افراد باعث کردید تا نیروهای جدید ظرفیت لازم را برای کسب تجربه در کنار این بزرگان نداشته باشند. در این بین به کارگیری نیروهای جوان می توانست نقطه قوتی برای مربیان در این برهه به شما راید. شایان ذکر است این چالش در گذشته در فدراسیون‌های مختلف نیز وجود داشت، اما در این زمان به نقطه اوج خود رسید، تا حدی که در بخش بانوان عدم حضور اکثر قهرمانان و داوران بین‌المللی سابق در بخش آموزش به طور مخصوصی حس می‌شود. شایان ذکر است در گذشته قهرمانان شاخص با برنامه‌ریزی مشخص از سوی فدراسیون نظارتی جامع بر روی روند پیشرفت ورزشکاران و مربیان قهرمان پرور در استان‌ها داشتند که باعث کردید تا تبادل اطلاعات و دانش ژیمناستیک در سراسر کشور به یک میزان افزایش پیدا کند. از آنجایی که نظام آموزشی ورزش کشور که بر اساس شایسته سالاری و توانمندی افراد جایگاه ها تعریف می شود، بروز این گونه مشکلات باعث عدم پیشرفت این رشته خواهد شد. نظر به این که چند ماه تا پایان دوران ریاست فدراسیون این چه درگاهی بیشتر نمانده است، انتظار می رود نسبت به حمایت از بزرگان و قهرمانان این رشته تجدید نظری جدی رخ دهد. با تشکر از برنامه خوبتون، داریوش فتی هستم، خبرنگار حوزه ژیمناستیک.
سلام، مرسی از برنامه خوبتون. میخواستم در خصوص مشکلاتی که رسته آنلاین فدراسیون چند تا موضوع رو بگم که واقعا برای ما مربی‌ها توی مدت دردسرهای خیلی زیادی ایجاد کرده. چرا نظرت روی این که چه کسی مدرس کلاس باشه نیست؟ چون مدرس کلاس شناخت کافی از شاخه نداشت، چه برسه به اینکه بخواد تدریس کنه. این کلاس ها به نظرم دقیقا جنبه مالی داره برای فدراسیون، چون که چرا 300 نفر توی کلاس آنلاین باید شرکت کنن و پاسخ سوال هیچ کس هم در طول کلاس داده نشه؟ چرا باید جزوه داده نشه در طول کلاس و اجبار بشه به اینکه یه کتاب خاص، اونم کتابی که به ترجمه رئیس فدراسیون هست، خریداری بشه؟ یعنی همه چی جنبه مالی داره. کیفیت پایین بودن سرا و عدم توضیح مناسب روی فیلم هم مشکل خیلی بزرگی بود که این کلاس داشت. امیدوارم مسئولین نسبت به این موضوعات پاسخگو باشن.
یکی از دوستان مثل آقای داریوش فتی عزیز که کارش تخصصش پرداختن به ورزش ژیمناستیک است، خیلی قاطع و متقن اطلاعات خودش رو انتقال میده، نقد میکنه و حرفش رو میزنه، اما یه جاهایی که طرف موقع بل از این نگرانه که شاید شناخته بشه، شاید فردا براش دردسر درست بشه، مثل سرکار خانم که تلفن دوم ما بودند، امتحان میکنه از معرفی خودشون. و این خودش جای سواله، چرا موقعی که یک دوره آموزشی برگزار میشه من نوعی که از کیفیت آموزش رضایت ندارم، احساس میکنم فقط بحث درآمدزایی واسه مؤسسه و مجموعه هست، از این بابت نگران باشم که نکنه با من برخورد خوبی نشه، شاید دیگه اجازه ندن تو کلاس شرکت کنم، شاید گواهیم رو بهم ندن، و این جای بحث داره.
بله، در مورد صحبت‌های آقای فتی باید عرض کنم به هر حال هر فدراسیون ورزشی مختار هست که در حیطه یا در اون سطح مدیران عالی خودش با کسانی همکاری بکنه که بیشترین هماهنگی رو با اهداف سازمان دارن. من از این جهت به فدراسیون ژیمناستیک حق میدم که در سطح مدیران عالی خودش مثل رؤسای رشته‌های ورزشی مختلف با کسانی هماهنگی و همکاری داشته باشه که بیشترین
هم سو
باشه با اون. اما اینکه ما بخوایم در سطوح پایین‌تر تمامی به هر حال کسانی که در رشته ژیمناستیک داشتن فعالیت می‌کردن کنار بگذاریم و اونها رو نادیده بگیریم، این یه اتفاق ناخوشایند و ناهنجار در حوزه مدیریت هست و اسمش رو بایستی بذاریم مدیریت اتوبوسی، که یه اتوبوس از افراد میان و شاید سری بعدی هم نباشن. من در بخشی از گفتار آقای فتی با اگر از این زاویه به قضیه نگاه کرده باشن باشون موافق هستم، اما اینکه فرض کنیم که یک مدیر بایستی تماما با همه افراد گذشتگان کار بکنه، اینطور هم به نظر من صحیح نیست. با کسانی مدیر کار میکنه در رأس سازمان خودش معمولا که همسو و هم فکر هستن. اما اینکه در پایان چه اتفاقی میفته بایستی صبر کرد ببینیم در پایان 4 ساله‌ای که فدراسیونی که افراد رو کنار گذاشته چه وضعیتی برای ژیمناستیک کشورمون به وجود میاد.
یکی از پیامکایی که برای ما اومده با شماره تلفن 937 انتها 20، ایشون هم گلای مندن، گفتم با سلام، تو رو خدا به وضع آموزش و کلاس‌های مربیگری و داوری نظارت کنید. البته ما این وظیفه رو نداریم که نظارتی داشته باشیم، ما در این جایگاه نیستیم، اما میتونیم به عنوان پیشنهاد شما انتقاد کنیم. و ایشون رو عنوان کردم، واقعا فقط هزینه داره و هیچ بار علمی هم نداره. این همه که دیگه از گلایه‌هایی است که اگر فدراسیون ژیمناستیک سرکار خانم دکتر درگاهی نقدی به این موضوع دارن، قطعاً سر و پا منتظریم تا صحبتشون رو هم بشنویم. یه ارتباط تلفنی هم داریم یاور عزیز، آقای منصور رازی نژاد، سرمربی اسبق تیم ملی و مسئول سابق کمیته ژیمناستیک هنری. جناب رازی نژاد سلام، وقت بخیر.
من خدمت شما جناب رازی سلام عرض می‌کنم، همچنین از ادب خدمت آقای نفر امیدی دارم
و
اجازه میخوام که ایام بزاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه رو به همه عزیزان تسلیت عرض کنم.
ممنونم، بفرمایید.
خیلی ممنونم جناب آقای رازی نژاد، من هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بحث آموزش ورزش ژیمناستیک نکته ای هست که هر چند وقت یک بار به اون میپردازیم، چرا که به نظر میاد با توجه به منابع محدودی که در این رشته وجود داره، سرمایه های انسانی مهمترین شاخص تغییر و تحول در ورزش ژیمناستیک میتونن باشن. از این جهت آموزش اونها بسیار بسیار پر اهمیته برای فدراسیونی که کمترین امکانات رو داره و هر چند وقت یک بار مثل همین اتفاقی که افتاده جدیدن کمک 200 میلیون تومانی به عنوان یک خبر مهم براش محسوب شده، در حالی که واقعا هزینه های یا تأمین هزینه های یک اردوی آموزشی، یک اردوی قهرمانی برای ژیمناستیکاران بسیار بسیار فراتر از اینه که بخوایم با 200 میلیون تومان اون رو پوشش بدیم. حالا سرمایه های انسانی پر اهمیت هستن، بایستی به اونها بپردازیم. از این منظر با شما گفتگو می‌کنم، به نظر شما مهمترین نیازهایی که در بُعد آموزش برای مربیان ما در شرایط فعلی وجود داره چه مواردی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمتتون، خب شرایط خاصیه و اکثر رشته‌های ورزشی درگیر مشکلاتی هستن که خب عدم حضور ورزشکاران یکی از این مشکلات هست. اونتا خب من اگر بخوام برای امروزمون یک توصیه داشته باشم این است که ما ورزشکاران در سطح ملی داریم که از اوجب واجبات اینه که اینها رو حفظشون کنیم، چون شرایط تمرین نکردن، دور بودن از محیط مسابقات، اینا همه میتونه اصلا این ورزشکارا رو به کل از صحنه خارج بکنه. و این فکر میکنم که اولویت اول فدراسیون باید باشه که به هر شکل به هر ترتیبی که میتونه از این رو حفظ بکنه تا انشالله این شرایط برطرف بشه. مسئله بعدی بحث آموزش رو فرمودید. خب آموزش، ما در گذشته بیشتر به آموزش مربیان و داوران میپرداختیم، ولی من فکر میکنم که جای آموزش مدیران هم در این بحث خالیه. یعنی واقعا مدیران ما هم باید آموزش های لازم رو ببینن و همون گونه که به از بعد به ورود ورزشکار باید طرح و برنامه داشته باشیم که در گذشته به نام سطح بندی داشتیم، الان یه قدری با یه تغییراتی عمده مواجه شده که میتونم بگم که کمتر انگیزه برای اجراش وجود داره. و در بخش آموزش خود ورزشکاران اون میتونه که خطی باشه، ولی بحث نظارت رو که بعضی از عزیزان هم بهش اشاره کردن بحث بسیار هم مهمیه، چون اگر نظارت وجود نداشته باشه آموزش آرام آرام به ممکنی که سمت سویی بده که در یک پروسه چندین ساله مشخص بشه که ما چه اهدافیه که به صلاح اشکالاتی برای اون وجود داشته. بحث آموزش داوران خب یکی از قسمت هاییه که ما میتونیم راحت از طریق برنامه برخط پیگیری کنیم و مثلا راحت تر از بحث آموزش مربیانه. مربیگری در ژیمناستیک به نظر من میاد که واقعا سینه به سینه است. یعنی شما میبینید که در جهان تیم‌های آموزشی متعددی تعیین شده و ارسال میشه این نوامر و مثلا استفاده میکنن خیلی از مربی ها، ولی در صحنه حاضر بودن و بدانیم که یه وقتی یه ژیمناست رو حرکت اجرا میکنه این دقیقا ممکنه مشکلی داشته باشه که هیچ ژیمناست دیگری نداشته باشه. مربی رو ما باید تربیت بکنیم به گونه ای که بتونه این رو تشخیص بده. یعنی این نیستش که بگیم ما مثلا فهم آموزش این حرکت یک دو سه چهار این حرکت هست، ما ممکنه که با مربی مواجه بشیم، ورزشکاری مواجه بشیم که این یک اشکال خاص خودش رو داره. در نتیجه ما مربی رو باید تربیت بکنیم برای یه همچین مواقعی که این هم یک کار مشکلیه. اما البته به قول فرمان شما گفتن در سطح مثلا ارشد مدیران فدراسیون این حق رو داره که جابجایی انجام بده و افرادی که مطابق حال و مسابقه تفکر خودش هست بیاره، ولی نهایتا نظارت باید به گونه ای باشه که این کار، این تغییرات، اونا بالاخره 3-4 سال الان از فدراسیونی که ما همش داریم فعالیت میکنیم گذشته، باید بالاخره